سلام برند گونه عزیز تا اولادی توجیکستان و جهان را از رادیو زودی پیش نیاوردتون میکنیم شالوگو خوجا استم در خدمتتون. امروز 25 اکتبر اطرافی این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. روبل بالا رفت، دلار پایین. نزدیکان مهاجران از این تغییرات خوشحالند. بانک ملی سبب را توضیح نمیدهد.
کنترل میکنند ها یگو اویلی زیاد نمیفرست همه چی میپرد نرد خیلیم دیگه کنیم نیمی دولت برومو دارد.
پایان انتخابات پرزیدنتی ازبکستان در فرصت نزدیک نتیجه پیشکی این مرکه سیاسی اعلان می شود. و در یک آزمونه در آلمان مردان خوشبروت و دارای ریشوی غیری معمولی رو انتخاب کرد.
مولوی من برای اشتراک در این آزمون به قدری کافی دراز نشده بود. در اینجا زیچی درازی ریشو بروت بسیاری ها و شبه آرایششان خوب بود.
روبل روسی در توجکستان به طور چشم راست بالا رفته است. نزدیکان مهاجران از جهیدن نرخ روبل خوشحالند چون مبلغ میگرفتشون با سامان زیادتر میشود. اما برخی دیگر میگویند با گران شدن چند محصولات نیازی اول بالا رفتن قرب روبل به زندگیشون تاثیر ندارد. مولرجب یوسفی و نیگوره فضلی دین همین موضوع را پیگیری کردند.
بالا روی قرب روبل در برابر اسعار ملی سامانه از آغاز ماه شروع شد. روز 25 اکتبر بانک های تاجیکستان ارزش 1000 روبل روسی را قریب 160 سامانه مقرر کردند که در مقایسه به آغاز ماه 5-6 سامانه گرانتر است.
چندی دادن تو؟
59.
چهره کشاده این زن به خاطر بالا رفتن قرب روبل است، چون نظر به یک ماه پیش مبلغ فرستاده پسر مهاجرش را با ارزش بلندتر با سامانه عوض کردند.
خصوص بهترین خصوص تفکرش پیش 45-35 بودیم خیلی پس بود و خبیش.
این مرد برای گرفتن نفقهش که از سوی روسیه پرداخت می شود به بانک آمده است.
چند هزار روبل می فرستن؟ 500 تومان.
20 هزار. کرز بلانجا برای ما خوب خیلی سلسل زیاد می شود.
در حالی که بسیاری از نزدیکان مهاجران از بالا روی قرب روبل روسی در کشور خوشحالی میکنند، برخی هم میگویند با نظر داشت بالا روی نرخ برخی از محصولات نیاز اول در کشور، این بالا روی قرب روبل روسی شاید چندان به زندگی آنها تاثیر نکند، چون تقریبا در 2 ماه اخیر نرخ آرد و چنین نرخ سوزشواره در کشور به طور نظررسانه بالا رفت.
کانفیت چیلیسون بود چیلیسون چی کنترل میکنند؟ یکو اویلی زیاد نمیشد همه چی میپرد نرخ چی خیلیم دیگه کنیم نیمی دولت برومو دارد؟
کی پول رای میکنند؟
نویره هم
نویره؟ چند سوم رای میکنند؟
خیلیم از آرسوم و سرسوم و سرسوم نده خیلیم اینجا با خانه میشود همه آرز بگو گندزم بگو که چی خیلی قدر برم میشود
برای اونکه نرخ روبل
مقامات تاجیک هنوز نگفتند که سبب بالا رفتن نرخ روبل در چیست، ولی برخی کارشناسان میگویند روند بالا رفتن قرب روبل روسی به گران شدن نفت در بازار جهانی رفت دارد.
سبب چنین تغییرات ها در بازار اسعار تاجیکستان این در چی است؟ در ایوازشوی موقع روبل در بازار اسعار جهانی است. روبل آهسته آهسته موقع خود را استوار کرده ایستاده است. شاید که به همگان معلوم است از حساب نفت و گاز، از حساب دیگر استراتژی‌های اقتصادی خود فدراسیون روسیه، روبل موقع خود را استوار کرده است.
ولی این تحلیلگر تاجیک بالا روی قرب روبل را موقتی می‌داند.
همین گونه پست بالانشوی اسعار روسی در سال 2014 هم به نظر رسیدگی بود، لیکن در بین 2-3 ماه علاکه روبل موقع خود را استوار کرد و باز به نرخ قبلی خود برگشته بود. این روند یک موقتی است، شاید احتمال است بین تا ماه دکبر روبل موقع پیشتره خود را اشغال کند.
موضوع قرب روبل برای مردم تاجیکستان مهم است، چون سالانه حدود 1 میلیون شهروند کشور برای کار به روسیه می روند و مبلغ فرستاده آنها منبع اصلی روزگار نزدیکانشان در وطن است. ولی دقیق نیست که خرسندی پیوندان مهاجران از بالا رفتن قرب روبل تا کی دوام می کند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
رو میریم به موضوعهای دیگر. نخبات انتظامی روسیه بختیار عثمانوف، یک زاده تاجیکستان رو که پرونده‌اش در دادگاه حقوق بشری اروپا پیروز شد، از این کشور بیرون کردند. بختیار عثمانوف که 2 سال در یکی از بازداشتگاه‌های روسیه بی‌گناه نگه داشته شده بود، از ولایت نوگراد به دوشنبه اخراج شده است. همکار امیرزاده نبی خلق‌زاد پرونده بختیار عثمانوف را پیگیری داشت و همین حالا در استودیو با ما. درود بر شما. اول جزئیاتی به تاجیکستان با سپاس فرستادن عثمانوف را برایمان میگفتید.
بله شهلا، پیوندان بختیار عثمانوف همین روز به ما گفتند که او را در ولیکی نوگورود به دهقان مشغول بود، مقامات انتظامی روز 23 اکتبر دستگیر کرده به فرودگاه دمدید با آورده و از اونجا به تاجیکستان اخراج کردند. عبدالغنی بهنایف تقایی بختیار عثمانوف روز 25 اکتبر به رادیو آزادی گفت با وجود آنکه دادگاه حقوق بشری اروپا در شهر استراسبورگ حکم کرد که او 2 سال در بازداشتگاه بی حکم و غیر قانونی نگه داشته شده است و باید در روسیه بماند، مقامات مسکو او را از کشور بیرون کردند. مقامات انتظامی او را با این اتهام که گویا شهروندی روسیه را با فریب به دست آورده است از حق شهروندی محروم کرده بودند. مقامات گفتند که گویا او هنگام به دست آوردن شهروندی نام همه خویشاوندانش را در عریضه نوشته است. دادگاه حقوق بشری اروپا سال 2020 گفت که این قرار دادگاه روسیه بی اساس است و برای 2 سال در بازداشتگاه نگه داشتن بختیار عثمانوف حکومت روسیه باید به او 11000 یورو جبران بپردازد، ولی این نپرداخت و او را به تاجیکستان فرستادند.
آیا بختیار عثمانوف در تاجیکستان جستجو می شود و با جنایت متهم شده است یا نه؟
ببینید، واقعا همین جنبه قضیه مهم است، چون بختیار عثمانوف به یگان جنایت متهم نشده است و او را در روسیه هم فقط به غیر قانونی گرفتن شهروندی متهم میکنند و خودش هم گفت است که عریضه را با مشورت کارمندان اداره های مهاجرت روسیه پر کرده بود. برعکس دیگر قضیه ها، مطبوعات روسیه هم او را فرد زحمتکش و پدری خوبی معرفی کردند که در نوگورود با کشاورزی مشغول بود و با زن و فرزندانش با نان حلال زندگی میکرده است. بختیار عثمانوف سال 2007 به روسیه آمد و شهروندی گرفته است و حالا معلوم نیست که زندگی او چگونه می شود. او حق بازگشت به روسیه ندارد و زن و 4 فرزندش در روسیه می مانند. مطبوعات روسیه هم گفته است که مقامات با همین بهانه های رسمیاتی زندگی انسان ها را به فاجعه تبدیل می دهند و والدان را از فرزندانشان جدا می کنند و به دوری می اندازند. در واقع این حادثه با کرامات شریپوف حامی حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه رخ داد که او را از شهروندی محروم کردند و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. در شرح رسمی قرار دادگاه مسکو گفته می شد که سبب اخراج شریپوف با تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه بوده است. اما کرامات شریپوف تا آخر مرگش اخراجش از روسیه را کاری یک گروه غرنزان میدانست که او را در روسیه دیدن نمیخواستند.
سپس برای صحبت، من یادآور میشوم که دادگاه اروپایی حقوق بشر در گذشته هم دعواهای را به ضد روسیه و با شرکت شهروندان تاجیکستان بررسی کرده است، ولی در بیشتر حالت ها روسیه قرار این دادگاه را نادیده میگیرد. از جمله سال 2017 سید معروف سعیدوف شهروند 29 ساله تاجیکستان که دادگاه اروپایی حقوق بشر استردادش را از روسیه به دوشنبه منع کرده بود، در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده و در زرخریدی متهم گردید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. انتظار می رود که همین لحظه ها نتیجه های پیشکی انتخابات پرزیدنتی در ازبکستان اعلان شود. دیروز ساکنان این کشور برای انتخاب رئیس جمهور برای 5 سال آینده پای صندوق های رای دهی رفتند. شوکت میرزیویف پرزیدنت حاضره این کشور با 4 رقیب نچندان معروف وارد رقابت شد که بیشتر جانبداری حکومت فعلی ازبکستان هستند. 3 حزب مخالف اجازه ثبت نام و پیشبری نامزد را به انتخاب بود نداشتند. این 6مین انتخابات پرزیدنتی در ازبکستان از زمان کسب استقلال این کشور در سال 1991 می باشد. برمیگردیم به تاجیکستان. بعد شکایت های زیادی ساکنان شهر کولو، بیمارستان این منطقه صاحب ماشین های موثر یوری تجلی شده است. پزشکان میگویند ماشین های نو به صفت خدمت رسانی آنها به بیماران تاثیر خود را گذاشته است. تا 2 سال پیش تنگیم یگانه ماشین یوری تجلی بود که برای اهالی نویه های اطراف شهر کولو خدمت می رساند و استفاده از آن در روی ناهموار برعکس وضع بیمار را بدتر می کرد. محمود جان رحمت زاده موضوع روی تو ممیدیت.
آهسته آهسته جای ماشین های کهنه یاری تجلی را در کلاب ماشین های نو و مدرن میگیرند. 2 ماه پیش این 2 ماشین یاری تجلی را امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و بیمارخانه یاری تجلی تقدیم کرده است. طبیبان این بیمارخانه میگویند که چنین ماشین ها را در فیلم های خارجی دیده بودند.
در مرکز ما
این گونه ماشین ها وجود نداشتن، بلکه ما وابسته به اون ماشین هایی که دسترس بودن کوشش میکردیم که خدمت خوب رسانه، ولی نبودن این گونه ماشین ها البته تاثیر منفی به کار ما میرسن که خوشبختانه روز با روز با به شدن خدمت رسانی ها تأمینات کار ما هم انشاءالله بهبود میابد.
در بیمارستان های کلاب تا وقت های آخیر از این یاری تجلی چینایی یا مشهور به تنگیم استفاده می بردن. ساکنان هم از صفت پستی ماشین های شکایت داشتند. از این رو فیضعلی حسنوف در 30 سال استقلالیت باره از ماشین های یاری تجلی استفاده نکرده است.
از دوره که همه روز استقلالیت چار شده زنگ زدگی نیستم. ماره که شا همجا همه ماشین قدرم قفم بگیرم میریم.
اکنون به گفته طبیبان ماشین های کهنه مال تاریخ می شوند.
وقتی که ماشین راحت حرکت میکند و در آن دستگاه های برای دکتر لازم دسترس می باشند، این امکان می دهد که هم کاری ما نسبتا سبک گردد و هم برای انتقال به خطر بیمار مساعدت نماید.
حالا بیمارستان یاری تعجیلی کلاب 10 ماشین دارد. 6 تای آن نو آورده شده اند. این دو ماشین یاری تجلی ماشین های مدرن هستند که تا کنون نظیرش در منطقه کلوب نبود. طبیبان میگویند که این ماشین ها کاری آنها را آسان میگرداند. در حالت های اضطراری با گفته طبیبان آنها میتوانند از این گونه ماشین ها استفاده برند، چون با گفته آنها تمام لوازمات طبی را مهیا هستند. طبیبان بیمارستان یاری تجلی میگویند خدمت رسانی آنها به مردم بهتر شده است، اما بهبودی را نه همه حس کرده اند.
اما اشکالی های اول واری موشین های میده میویند، تنگین ها میویند، هر سر میویند.
پزشکان اعتراف میکنند که 10 ماشین یاری تجلی برای 1 میلیون ساکن منطقه بسنده نیست و امیدوارند سال به سال پیشرفت خواهند کرد. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
در مسابقه بین‌المللی ریش و برود و یا مویلاب در آلمان که روز 23 اکتبر برگزار شد، بیش از 100 نفر خوش برود و صاحبان ریشوی غیر معمولی از کشورهای گوناگون اشتراک کردند. اونو هم رو میبینیم که کدامی از خوش برود ها پیروز آمدند.
ریش و برود و یا مویلاب با اندازه ها و شکل های گوناگون را روز 23 اکتبر در شهر ایگینگ ام زی آلمان دیدن ممکن بود. اینجا بیش از 100 خوشبرود و صاحب ریش های غیر معمولی از کشورهای گوناگون جمع آمده بودند تا صاحب جایزه دارنده بهترین ریش و برود شوند. حکمان که سرتراشان کسبی بودند، شرکت داران آزمون را از روی پروریش، تازگی، شکل آرایش و زیچی ریش و برود بهاگذاری کردند. رالف شولتز غالب بخش ریشی شاهانه گفت که 7 سال باز در آزمون های گوناگون صاحبان ریش و برود های غیر معمولی اشتراک میکند.
امروز بار نخست موفق شدم که در مسابقه آلمان غالب شوم. تا این زمان در مسابقه های محلی جای یکم می گرفتم و چند بار جای دوم هم گرفتم. از نتیجه آزمون خیلی خوشحالم.
کارل موزبرگر رقیب شولتز در این آزمون با پیروزی دست نیافت.
مویلاب من برای اشتراک در این آزمون به قدری کافی دراز نشده بود. در اینجا زیچی درازی ریشو بروت بسیاری ها و شوه آرایششان خوب بود. این به من دست نداد و مغلوبیت رو باید قبول کنم.
در این آزمون بخت نه بروی همه خندید، اما اونهایی هم که پیروز نشدند از شرکت در این مسابقه خوشنود بودند.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه در سامونه رادیو آزادی گذاشته می شود. ملاقات بعدی ما فردا در برنامه سرخط رویداد هاست. خود را احتیاط کنید از دان و خدا نگهداری هر یک شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست باور
درون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. شوکت میرزیایف 64 ساله که جانبدارانش او را برای براه ماندن اصلاحات ستایش میکنند ولی منتقدان به وعده خلافی متهم مینمایند، دیگر بار پرزیدنت ازبکستان شد و تا 5 سال دیگر جلوی قدرت را در این کشور همسایه تاجیکستان به دست خواهد داشت. انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان روز 24 اکتبر برگزار شد. زین الدین نظام‌خواجایف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان 25 اکتبر گفت که شوکت میرزیایف نامزد از حزب لیبرال دموکرات 80.1% رای شهروندان را صاحب شده است. 4 رقیب انتخاباتی او از 3-6% آواز گرفتند. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان میگوید انتخابات در شرایط رقابت واقعی نامزدها طبق معیارهای بین المللی و قانونگذاری ملی برگزار شد. ولی مقامات ازبکستان را برای نبودن رقابت واقعی از جمله راه ندادن مخالفین در انتخابات تنقید میکنند. شوکت میرزیایف پس از فوت اسلام کریموف در سال 2016 در ازبکستان به قدرت رسید و تا آن دم نخست وزیر و از آن پیش حاکم سمرقند و جیزخ بود. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش قرارگاهش در نیویورک حمله های گروه تندروی دولت اسلامی را به ضد هزاره ها یا اقلیت شیعه در افغانستان به جنایت ضد بشریت برابر دانست. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت چند حمله از جمله بمب‌گذاری های مرگ طلبانه را در مسجد هزاره ها یا شیعه ها در قندوز و قندهار به عهده گرفته است. در این حمله ها در یک ماه اخیر تقریبا 150 نفر کشته و ده ها کسی دیگر زخمی شدند. گروه تندرو روز 29 آگوست امسال در فرودگاه کابل نیز بمب‌گذاری مرگ طلبانه را انجام داد که در آن 170 افغان اکثرا غیر نظامی ها کشته شدند. پاتریسیا گاسمن یاوری مدیر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر روز 25 اکتبر در اظهارات گفت آغاز اقتباس: این گروه بارها حمله های خرابی آور را انجام داده است که به نظر می رسد هدفش پهن کردن تروریسم و رساندن زیان حد اکثر به هزاره های افغانستان است. پایان اقتباس: هزاره ها سومین گروه بزرگ قومی افغانستان هستند ولی در این کشور عمدتاً سنی مذهب با تبعیض و تعقیب روبرویند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید که بر اثر سوختار هفته گذشته در انشاءات ساختمانی واقع در نزد مترو رسکازوفکای شهر مسکو 60 مهاجر تاجیک مال و اشیا و بیش از 17 نفر سندهایشان را از دست دادند. رهبر انشاءات ساختمانی وعده داده است که آسیب دیده ها را با خوابگاه و لباس و لوازمات دیگری ضروری تامین خواهد کرد. سفارت تاجیکستان برقرار کردن حجت های نابود شده مهاجران را به عهده گرفته است. در بنایی که به کام آتش رفت بیش از 100 شهروند تاجیکستان طبق شرطنامه با 4 شرکت ساختمانی به کار جلب شده بودند. 80 نفر آنها در خوابگاهی همان ساختمان اقامت میکنند. ریچارد ردکلیف شوهر نازنین زاغری ردکلیف زنی بریتانیایی ایرانی اصل دست به گروسنه‌نشینی زده است. زاغری تا سال 2020 در ایران زندانی بود و حالا او را به یک سال دیگری حبس محکوم کردند. ریچارد ردکلیف روز 24 اکتبر در نزد وزارت کارهای خارجه بریتانیا در مرکز لندن گروسنه‌نشینی کرد. سازمان عفو بین الملل میگوید ردکلیف قصد دارد که بوریس جانسون سروزیر این کشور را زیر فشار قرار دهد تا برای آزادی همسرش و شهروندان دیگر از زندان‌های ایران چاره اندیشد. نازنین زاغری باری اول ماه اپریل سال 2016 زمانی که قصد داشت بعد ملاقات با خانوادش در ایران به بریتانیا برگردد در فرودگاه تهران دستگیر شد. او را با گناه تفتیعی سرنگونی رژیم ایران به 5 سال حبس محکوم کردند. زاغری این گناه را رد کرده است. حالا او را به تبلیغ ضد نظام هنگام اشتراک در تظاهرات سال 2019 در نزد سفارت ایران در لندن به 1 سال حبس محکوم کردند. زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان پس از برکناریش از این منصب بار اول با رسانه ها صحبت کرد و روز 24 اکتبر به شبکه تلویزیونی سی بی اس گفت امریکا به طور کافی به پرزیدنت برکنار شده افغانستان فشار نآورد تا طالبان را در قدرت شریک کند. در حال حاضر پرزیدنت امریکا جو بایدن برای خروج بی‌نظم و آشفته ایالات متحده از افغانستان و واژگونی ناگهانی کابل به دست طالبان تنقید می شود. در نوبت خود بایدن مسئولیت را به گردن زلمه خلیلزاد گذاشت که در قطر با طالبان مذاکرات انجام داده بود. روز 29 فوریه سال 2021 میان آمریکا و طالبان در قطر سازشنامه امضا شد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از 20 سال حضور از شرط‌های اساسی آن بود. در این گفتگوها حکومت پرزیدنت اشرف غنی شامل نبود ولی خلیلزاد گفت سازشنامه بسته شرط‌هایی بود که مذاکرات نهایی بین طالبان و کابل و اینچنین آتش‌بس دائمی را در بر می گرفت. و اسرائیل به ساختمان شهرک های نو در منطقه اشغالی کرانه غربی آغاز کرده است. کرانه غربی در جنگ شش روزه در سال 1967 اشغال شده است. انتظار می رود در چند روز آینده یک کمیته دولتی اسرائیل در مورد پیشنهادها برای ساختمان 3000 خانه دیگر بحث کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
مقامات انتظامی روسیه بختیار عثمانوف زاده تاجیکستان را که سال پیش در دادگاه استراسبورگ بر روسیه پیروز شده بود به دوشنبه استرداد کردند. پیوندان بختیار عثمانوف گفتند که او را در ویلیکی نوگورود به دهقان مشغول بود روز 23 اکتبر بازداشت نموده و یک روز بعد از فرودگاه دمدیده و به تاجیکستان اخراج کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. عبدالغنی بهنایف تقایی بختیار عثمانوف روز 25 اکتبر به رادیو آزادی گفت روسیه قرار دادگاه اروپا را اجرا نکرد و دو روز قبل بازداشتش کردند.
رشین را سرام اروپا را وای نکردن خیلی گرفتن رویش کردن همو ارگن های همو چیز بیا چه آه. روی کردن سرام نو شین سود اروپا را وای نک اروپا را بوری چهار بار با سود شد با هم رشین هم خلمان بیزیزمینین بیزیزمینین شکلیب سرام نو با گرفتن ایرا همجا یا دو روز قبیدن و ایرپورت آورده شنان ده همی خیلی کتر برو را وکو دپور کردن ایرا آنه دو سال یوروپیسک سید سود قطعی دپور قطعی ویا نتونستن برو ورده یوروپیسک سود زاشید دو دیده منه دو اینیم سال سه سال شد ایش کلیم های گریفتن خیلی بیا کتن همخیه هسته آوردن ایرپورت شنونده رویش کردن تمام.
اما تا کنون مقامات روسیه در رابطه با بیکار کردن شهروندی روسیه و در خصوص پرداخت نکردن 11000 یورو قرار استراسبورگ اظهار نظر نکردند. دادگاه استراسبورگ روز 22 دکامبر سال 2020 خلاصه خود را درباره تحقیق و محاکمه های پرونده عثمانوف اعلان کرد. بنابراین روسیه برای بیکار کردن شهروندی عثمانوف 43 ساله از تاجیکستان خطا کرد و حالا دوباره شهروندی روسی او را برقرار کند. در قرار دادگاه گفته می شود روسیه برای ضرری که رسانده است باید به بختیار عثمانوف 11000 یورو جبران پردازد. هیئت 7 نفری دادگاه استراسبورگ گفت بختیار عثمانوف به هیچ قانون شکنی راه نداده است، هیچ خطر برای امنیت ملی این کشور ندارد و باید حقوقش برقرار شود. قاسم عثمانوف پدری بختیار که در روسیه به سر می برد با اظهار تأسف گفت پسرش صاحب 4 فرزند است و با اخراجش از خانواده‌اش دور شد. وی گفت بختیار در ویلیک نوگورود با کارتوشکا و سبزیکاری مشغول بود و هیچ کاری غیر قانونی نکرده است. فرهاد آدینایف حامی حقوق مهاجران در اروپا به رادیو آزادی گفت از آغاز بحث بختیار عثمانوف در مسئله لغو شهروندیش و بحثش در استراسبورگ آگاه است و به خانواده آنها آشنایی نزدیک دارد. وی گفت روسیه نتوانست ثابت کند که قرار دادگاه اروپا نادرست است و او را با زور اخراج کردند و با همین مسئولیت را از سرشان ساقط کردند. و افزود اخراج بختیار عثمانوف آخری کار نیست و آنها دوباره این مسئله را در دادگاه اروپا در میان خواهند گذاشت. بختیار عثمانوف را بعد از 2 سال 10 روز بازداشت 10 دکامبر امسال آزاد کردند چون از دادگاه اروپایی حقوق بشر نامه رسید که پرونده به فایده او حل شده است. بختیار عثمانوف از جمله آن شهروندان تاجیکستان است که در جستجوی زندگی بهتر شهروند روسیه شد و این کشور را محل زیست دائمی خود انتخاب کرد. روسیه که با مشکل کم شدن اهالی و خطر دموگرافی روبرو است، چند برنامه ساده سازی دریافت شهروندی را برای ساکنان سابق شوروی راه اندازی کرده است، ولی هر وقت خواست سند آنها را بیکار میکند. برای مثال کرامت شریفوف رئیس پیشین جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه نیز شهروندی روسیه را داشت، ولی مقامات روس ماه دکبر سال 2017 شهروندی او را بیکار و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. در شرح رسمی قرار دادگاه مسکو گفته می شد که سبب اخراج شریفوف با تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه است، اما کرامت شریفوف تا آخر اخراجش از روسیه را کار یک گروه غرضناک می دانست که فعالیت های او برای حمایت از حقوق مهاجران به این گروه ضربه می زد. دادگاه اروپایی حقوق بشر در گذشته هم دعواهای را بر ضد روسیه و با اشتراک شهروندان تاجیکستان بررسی کرده. سال 2015 همین دادگاه دولت روسیه را به پرداخت 25500 یورو تاوان به شهروند تاجیکستان نعیم جان یعقوبوف موظف کرده بود که بر اساس ساختکاری و تهمت 5 سال را در زندان پشت سر کرد. ولی در بعضی حالات ها روسیه قرار این دادگاه را نادیده می گیرد. سال 2017 سید معروف سعیدوف شهروند 29 ساله تاجیکستان که دادگاه اروپایی حقوق بشر استردادش را از روسیه به دوشنبه منع کرده بود در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده و در زرخریدی متهم کرد.
ستونی شهری باختر به تحقیق حادثه زخمی شدن یک زن در منزل زیستی عزیز الله صاحب رئیس اداره تاجیک مطلوبات در ولایت ختلان آغاز کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شام 10 اکتبر یک زنی 36 ساله را از این منزل زیست با یک زخمی کرد در گردن به بیمارستان شهری باختر انتقال دادند. عزیز الله صاحب در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زن خود را با کرد زد و کسی در این حادثه دست ندارد. یک منبع از ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت که روز جمعه هفته گذشته موادهای ترتیب داده ریاست وزارت کارهای داخلی را به دادستانی شهری باختر سپاریدند. با گفته او آن شب در خانه صاحبوف 25 نفر مهمان بوده است که با اکثری آنها صحبت شده است. این منبع گفت هنوز نسبت به حادثه پرونده جنایتی باز نشده است. دادستانی باختر این موضوع را هنوز شرح نداده است. منابع رادیو آزادی گفته بودند که جوانزنی 36 ساله از دوستان عزیز الله صاحبوف است. عزیز الله صاحبوف 50 ساله برادر زایر صاحبوف و عمه شمس الله صاحبوف دامادهای امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است. عزیزالله صاحبوف 20 اکتبر و پس از نشر خبر به رادیو آزادی گفته بود که آن شام از خوجند و دوشنبه به خانه‌اش مهمان آمده بود و این زن همراه کی به منزل وارد شده است نمی‌داند. با گفته همسایگان شام 10 اکتبر پیش از سر زدن حادثه در خانه‌ای که از آن عزیزالله صاحبوف استفاده می‌کند چند زن و مرد وارد شده ظاهراً از داخل بنا صدای خرسندی بیرون می‌آمد. با گفته یکی از شاهدان پس از چندی صدای داد و وای بلند شد و پس از بردن زنی آغشته خون آنجا کارمندان میلیسا حاضر شدند. عزیزالله صاحب گفته بود این زن را نمی‌شناسد و برعکس با او کمک